یک انسان و یک جامعه چه وقت میتواند بر حسین اشک بریزه؟ وقتی که خیلی چیزها رو قبلش فهمیده باشه، مفهوم عدالت و ضد عدالت رو تا نفهمی نمیتونی بر حسین اشک بریزی. تا مفهوم عقلانیت و احساسات متعالی رو نفهمی ما نمیتونی بر حسین اشک بریزی. تا بی‌طرف باشیم در جبهه عدل و ظلم امروز نمیتونیم بر حسین اشک بریزیم. یعنی اشک ارزشی نداره، ارزش معنوی نداره. بله یه اشکی هست ارزش عاطفی داره، به طور غریزی میاد. یعنی الان شما قضیه امام حسین نه، یک فیلمی نشون بدن به شما که یک کسانی بر یک کسانی به طرز خیلی وحشتناک و فجیعی ستم میکنن، خب به طور غریزی اونجا هم آدم ممکنه اشکش بیاد دیگه. این اشک البته نشون میده که هنوز انسانی و احساسات سرمون میشه اینا، اما بکاء بر حسین از این سن خم نیست. وقت چرا میگن که بکاء بر حسین و ابکاء بر او و تباکی بر در عزای حسین علیه السلام دنیا و آخرتتون تو هر دوش تأثیر میگذاره؟ اینا تو روایته که هم دنیاتون رو تغییر میده هم آخرت، برای که اینا یه مقدمات نظری معرفتی داره، یه مقدمات روحی و شخصیتی داره که در فرد و جامعه وقتی تغییرات و تحولات اتفاق میفته بعد واقعا اقتصادشون هم بازارشون هم جوری دیگه میشه، سیاست خارجیشون هم جوری دیگه ای میشه، خانواده ای هم که بر حسین عشق میریزه جوری دیگه ای عمل باید بکنه دیگه. بنابراین عشق بر مظلومیت حسین جزء علائم تشیع و علائم اسلام، تسلیم بودن در برابر حق. عشق یعنی این که من تا ابد ظلم رو برسمیت نخواهم شناخت. نمیذاریم خون حسین رو پاک کنید تمام بشه، بگه تمام شد چیزی نبود، سوء تفاهمی بود. نمیذاریم این خون خشک بشه و نمیذاریم بی‌طرف بشه بشریت که بگه حالا هزار سال پیش، هزار و چند صد سال پیش یک کسی یک کاری کرده تمام شد رفت، آقا به کارتون برس، به زندگیتون برس. نه، زندگی ما ارتباط داره با او خون. این که هر سال اشک میریزی برای حسین معنیش اینه که ما نمیذاریم تاریخ خشک بشه و فراموش کنه خونی که به ناحق ریخت. و مسئله شخصی نیست. شما میدونید امام حسین اگر بر سر اصول و عدالت نیستاده بود، مسئله جامعه و حکومت و مستضعف و مستکبر و این حرفا نبود. امام حسین نه که کشته نمیشد، خیلی هم محترم بود، احترامش هم نگه میداشتن. اونا با شخص امام حسین مشکل نداشتن، که با شخص امیرالمومنین، با شخص امام حسن مشکل ندارن، چون که در آخر زمان کسی با شخص امام زمان مشکلی نداره، اگر اینا حسابشون از اصول، از عدالت جهانی، از توحید، از مبارزه با ظلم و اینا حسابشون جدا کنن. خودشون به عنوان شخص بر همه بهشون احترام میگذارن، کسی اینا رو کربلا اصلا ایجاد نمیشد. مسئله حسین مسئله شخصی نیست، مسئله حسین مسئله بشریت. و اشک بر حسین اشک بر سرنوشت بشریت. اشک بر حسین یعنی نمیگذاریم تاریخ بی تفاوت بشه و اعلام بی‌طرفی کنه. انسان تا انسان است نمیتونه تو معرکه حسین و یزید بی‌طرف باشه. گریه اعتراضه، گریه افشاگری است. برای همین گفتن این عبادته. گریه افشاگری است. گریه انتقامه. گریه بر عدالت مظلوم در طول تاریخ. این یک مسئله که متقابلا شادی هم همینطورن. اگر ما گریه عزت داریم و گریه ذلت، گریه انسانی داریم، گریه حیوانی، یعنی منشأ گریه خوف و رجا، خوف حیوانی باشه گریه میشه حیوانی، خوف انسانی و الهی باشه گریه میشه انسانی. همینطور هم رجا و امید. اگر رجا حیوانی بر ما حاکم هست، ما گریه، ما خندمون حیوانیه. وقتی رجا الهیه، خندم میشه انسانی و الهی. عین این تقسیم در مورد خنده هم هست. ما خنده احمق ها رو داریم. دیدید آدم های احمق به چی چیزایی میخندن؟ خنده ستمگر داریم، خنده آدم شقی. حالا سوال میکنه کسی آقا خنده بهتره یا گریه؟ جواب یکی هیچ کدوم. بگو خنده برای چی و گریه بر چی تا بهت بگم کدوم بهتره. خنده انسانی بر گریه حیوانی میچربه. یعنی خنده انسانی اسلامی است، گریه غیر انسانی اسلامی نیست. خنده ما خنده احمقانه داریم، خنده جلاد داریم. جلاد میخنده بر شهید. خنده انسانی و شادی انسانی هم داریم. حالا سوال، غم آقا بالاخره کلن روی هم رفته، غم اسلامی تره یا شادی؟ غم اسلامی و شادی اسلامی هر دو به یک اندازه اسلامی است. اشک ذلت با اشک عزت فرق میکنه، دو تا گریه است اینا، هر دوش گریه ولی دو جوره. گریه خفت و ترس، گریه پشیمانی، گریه ریایی کجا؟ گریه شرمساری متفکرانه یک وجدان بیدار کجا؟ اون گریه بر حسین از او دست است، نه از این دسته. اینا خنده هم همینطور عرض کردم. محرک خنده چیست؟ برای چی داری میخندی؟ به چی داری میخندی؟ و آثارش چیست؟ تو بیرون چه؟ اشک بر حسین آثار زیادی داره اگر درست صادقانه باشه. اولا این عشق متفکرانه است. این عشق یعنی من تو جبهه شهیدان کربلایم، نه جلادانش. این عشق یعنی من بیطرف نیستم. این عشق یعنی من نسبت به حق و باطل تعصب دارم. این عشق یعنی روح من زنده است، وجدان من بیداره. این عشق یعنی من یک قلب انسانی دارم، قلب من دچار قساوت نیست. این عشق یعنی ما با حسینیم. این عشق، عشق افشاگری هم هست. میدونید گریه بر حسین یکی از کارکردهای بزرگ تاریخیش افشاگریه. از کردم مأموریت تاریخی عشق، بهش توجه کنید. این گریه بر حسین که هر سال تکرار میشه افشاگری تاریخیه. خط یزید رو در طول تاریخ داره افشا میکنه. بعد جالبه تمام رسانه ها و قدرت دست اینا ها امثال اموی و عباسی بوده در طول این هزار و چند صد سال و اهل بیت و پیروان اهل بیت مدام سرکوب شدن. خب ولی اینقدر زیبا پیروان اهل بیت نقاشی کردن این تصاویر رو، شما دیدید جزئیات کربلا رو شیعه ول نمی‌کنه. از این نصف روز به اندازه 100 سال گزارش شیعه جمع کرده. میگه در این لحظه که اتفاق افتاد، در همین لحظه دو متر اونورتر تو هم داشتی اینو میگفتی، اونم داشت این کار. اینا از افتخارات، اینا به نظر من معجزه یا این نبوغ شیعه که ناشی از تربیت اهل بیته. یک کاری کردن از این نصف روز عاشورا، شما به اندازه 100 روز پرماجرا گزارش داری. حتی از زبان دشمنان امام حسین گزارش جمع میکنن. شیعه گفت آقا تمام قدرت و ثروت و رسانه در اختیار شماست، شما ما را فکر کردید خفه کردید. خب حالا ما به شما نشون میدیم، ما با از عشق سلاحی میسازیم علیه شما. این نقاب شما رو از چهرهتون برمیداریم با این گریه هامون. ما تا هزار سال دیگه هم گریه میکنیم عاشورا تا سوها، تا تمام بشریت از هم بپرسن که آقا اینا برای چی هزار ساله دارن گریه میکنن، چشونه؟ اون وقت خواهند پرسید که چتونه، اون وقت بهشون میگیم چمونه. بعد بهشون خواهیم گفت که این عشق مال اون موقع نیست، مال الان هم هست. چرا تو روایت داره که امام زمان انتقام حسین ابن علی رو میگیره؟ خب زمان امام حسین که تمام شده، که او آدمایی که رفتن، حالا بحث رجعت و اینا هم یه بحث دیگری، الان با این مسئله نباید مخلوطش کرد. برای که امام حسین، امام زمان انتقام سید الشهدا رو میگیره، این نشون میده که عشق بر حسین یک عشق فراتاریخی است، که البته اصل هسته ای قطرات عشق خون حسین و مظلومیت امام حسینه. پیامدهای اخروی، پیامدهای تربیتی داره این عشق، برای تربیت خود ما، تربیت فردی، تربیت اجتماعی. پیامدهای سیاسی داره و انواع و اقسام. ضمن اینکه وقتی شما برای کسی داری عشق می‌ریزی، رابطه عشق و عشق، رابطه رنج و عشق، اینا بعد نشون میده که شما یه احساسات و افکاری در درون این جامعه و در درون انسان هست که اینا به این شکل بروز میکنه. و وقتی این محبت آمد، یعنی اینقدر این محبت و این عشق عمیقه و اینقدر این احساس و مسئولیت جدی است که ما بعد از هزار سالم باز جوری عشق می‌ریزیم که انگار همین دیروز امام حسین شهید شده، انگار همین دیروزه. می‌دونید دنیا تعجب میکنه از این عزاداری ما شیعه، چون در دنیا، در شرق و غرب عالم دیگه نمونه ای نداره اصلا که یه ملتی برای اتفاقی که 1400 سال پیش افتاده هر سال جوری گریه میکنه و عزا میگیره که انگار همین امروز صبح از دنیا رفته شهید شده. اینا واقعا من از خودم از اینا شنیدم. یکی میگفت این قضیه چیه؟ اینا گفتم برای که یکی از رهبران ما شهید شدن. اینا میپرسید کی؟ تو اخبار نشنیدم کی اتفاق افتاده. گفتم 1400 سال پیش. این منتظر بود تو اخبار بگن. آخه اینقدر میدید این غم تازه است و اینقدر شور عشق و عشق تازه و زنده است که این فکر میکرد تو اخبار یک اتفاق همین روزا افتاده. بعد تعجب میکنن چقدر وفا. این یعنی این تاریخ ما وفاداریم به حسین. این عشق علامت وفاست و علامت جدیته که ما توی صحنه هستیم. وقتی کسی رو دوست داری برش عشق میریزی و به قاتلش لعن و نفرین میکنی، یعنی که میگی ما تو خط شماییم، اولا تو این مسیریم، زیارتتم میام، تکریمتم میکنم، اون چه که تو میخواهی مطالبات تو رو من تعقیب میکنم و میخوام اون چه که تو میخوای اجرا بشه، اون سبک زندگی که تو میخوایم حاکم بشه، تمدنی که تو برای او تلاش کردی و اون نوع حاکمیتی که تو باش مبارزه کردی ما با اون مخالفیم. بعد میری میبینی به هر شکلی باید از او که برش داری عشق میریزی باید دفاع کنی، بعد باید بشناسیش که ما برای کی داریم عشق میریزیم. بعد میبینی امام حسین فقط امام حسین زهره عاشورا نیست، 60 سال بیش از 60 سال زندگی پشت سرشه، بعد مجبوری بری اونا رو ببینی چیه، چجوری زندگی کرده. وقتی مرتبه میبینی صف حسین و یزید فقط تو عاشورا جدا نشده از هم، تو بازارم حسین و یزید داری، تو علم و علوم اجتماعی علوم انسانی و فیزیک و شیمی و مهندسی و پزشکی هم خط حسین و یزید داری، تو سیاست خارجی و روابط بین الملل هم داری، تو بازارت هم داری، همه جا وقت میبینی هست. برای که تو همه مسائل امام حسین موضع داره، حرف زده. و بعد حسین تنها نیست، صحبت اهل بیته. بعد اهل بیت تنها نیست، ریشه اهل بیت در قرآن و نبوت پیغمبره. یه مرتبه میبینی از یه عشق شروع کردی ولی کل یه مکتب مطرح شد. این عشق منشأ یک سبک زندگی جدیدی میشه. این عشق بین تمدن حسینی و یزیدی یک اقیانوس درست میکنه، یک قطره عشقه، ولی اقیانوس ایجاد میکنه که نمیتونی اینا با هم قاطی بشه، مرز ایجاد میکنه. پس فقط غم لحظه‌ای غریزی شخصی نیست، بعد میبینی باید آثارش هم حفظ کنی، افکارش رو ادامه بدی، بعد میبینی باید به فرزندان او و به این خط احترام بگذاری، بعد میبینی که این نسل و این خط ادامه داره تا الان هم. دعوا هنوز هم همون دعواست، دعوا هنوز هم میبینی همون دعواست، چون هرچی شما نگاه میکنی با عاشورا و کربلا میبینی مسئله شخصی نیست. شعارهای دو طرف الان هم هست، جهانیست، کاملا جهان، الان هم دو تا صف جهانیست. و بعد مسئله بوسیدن ذریح حسین و مولودی خانی برای حسین و عزاداری برای حسین، این وقت اینا همه چون با مکتب یعنی با عدالت و توحید پیوند میخوره، معنا و ارزشش از یک عشق عادی غریزی که یک کسی برای یک کسی گریه کرده خیلی فراتر از این حرفا میره. وقتی این عشق از درونش تهجر، افسردگی ها بیرون نمیاد، از درون این عشق جهاد و شهادت بیرون میاد. این عشق دینامیزمی برش درش هست که از درون این عشق تمدن جدیدی متولد میشه. این عشق، این خون، این قطره عشق تو و قطره خون حسین وقتی دوتا دست به دست هم میدن، این عشق و اون خون، و خواهید دید که جهانی رو میشه زیر زبر کرد، چون عشق و خون دوتا مایه این در انسان که پیامبر فرمود بالاترین قطره ای که در دنیاست. وقت میفهمی که چرا از همون موقع اموی ها و اینا عزاداری برای امام حسین رو جرم کردن، بعد بنی عباس با اسم اهل بیت آمدن ولی بازم سرکوب کردن، به قبر امام حسین رو با آب بستن، حتی وقتی رسید که گفتن هر کی زائره دستاشو قطع میکنین، مردم صف بستن گفتن خیلی خوب دستای ما رو قطع کنین، ما میخوایم بریم زیارت، قطع کنه. یعنی شیعه گفت آقا چیکار میخوای با من بکنی، چی کار میخوای با من بکنی که با حسین و اولاد و اصحاب حسین نکردی؟
امت با قرآن چه کرد؟ امت با سنت چه کرد؟ همشون هم نمیخوام بگم، بسیاری شاید سنیت نداشتن، یه عده اقلیت سنیت و مریض و باندهای قدرت طلب و اینا بودن، اکثریت مردم متدین و کم اطلاع بودن و بازی خورد میخوردن و خوردن و میخورن، همه جای دنیا همینطوره. اولا شما به ممکنه بگید آقا این همه کتاب تفسیر نوشته شده و این همه مفسر هست از مذاهب مختلف، شیعه سنی اینا، قدیم جدید بزرگ کوچک، اینا چطور میگید میشه گفت قدر قرآن مطرود بوده؟ شما از الان به صدر اسلام هرچی برید عقبتر، یعنی برگردید به اون لحظه‌ای که رسول الله از عالم رفتند و باید مردم رجوع میکردن که تفسیر قرآن رو از اهل بیت بپرسن، هر چی شما به اون طرف میرید میبینید این نحوه تفسیر مفاهیم تفسیری قرآن لاغرتر و کم جونتر و کم رنگتر داره میشه. یعنی خیلی از این تفاسیری که شما میبینید تفاسیر بزرگ و خیلی مهم هستن، مطالب خیلی خوبی هم درشون هست، اینا مال همین قرن‌های اخیر. اغلب هرچی برمیگردید به دوره بعد از رسول الله میبینید یک خلأ، یه ناگهان یک خلأ بزرگی در حوزه معرفت قرآنی پیش آمده. یعنی مثلا 10 مفسر اولی که به عنوان مفسرین قرآن مطرح میکنن، درست از علی و خلفا و اینها شروع میکنند، ابن عباس و ابن مسعود و اینا، تاش میرسه به ابو موسی اشعری و عبدالله ابن زبیر و اینا. یعنی وقتی که در تاریخ تفسیر قرآن در جهان اسلام منقطع از اهل بیت رجوع میکنید، ببینید وقتی دارن 10 تا مفسر درجه اول صدر اسلام رو میشمارن، بینش ابو موسی اشعری هم هست، بینش عبدالله ابن زبیر، اینا میشن مفسران. مثلا اولا تا قرن 10 و 11 تقریبا یک جنبندی از طبقات مفسرین قرآن به طور دقیق صورت نگرفته مگر پراکنده و جزئی. یعنی شاید اولین دستبندی نسبتا دقیقی که در مورد مفسران قرآن اتفاق افتاده در جهان اسلام، یعنی حالا بین من حالا دارم راجع به اکثریت جهان اسلام که اهل بیت رو دوست دارن اما به عنوان نه مرجع سیاسی نه مرجعیت فکری بهشون رجوع نکردن، راجع به اونا بحث میکنیم. حالا بحث شیعه چون اصلا اهل بیت بودن انقطاعی اتفاق نیفتاد. درسته که امکان گسترش و تربیت عمومی نبود، رسانه نبود، سرکوب شدن دائم، ولی انقطاع تفسیری با قرآن پیش نیامد. شما ببینید رهبری فقهی و کلامی شیعه اهل بیت هم دیگه، اهل بیت که قطع نشد از پیغمبر، بلافاصله از پیغمبر به بعد تا وقتی که مذاهب رسمی فقهی و کلامی و تفسیری در جهان اسلام به وجود آمدن، رابطه پیروان اهل بیت به لحاظ فرهنگی، نمیخوام بگم شیعیان همه اینجوری بودن اینا، میخوام بگم به لحاظ مکتب، این مکتب اتصال فقهی و کلامی و تفسیریش و رواییش حدیثش با پیامبر وصل بود، قطع نشد. شیعه پیروان اهل بیت میگن آقا ما عقایدمون و فقهمون و حدیثمون و تفسیرمون رو از اهل بیت میگیریم، اهل بیت هم که قطع نشد دیگه، از پیامبر هیچ انقطاعی به وجود نیامد. اکثریت اهل مسلمانان، برادران مسلمان ما، اصلا تاریخی که ذکر میکنن برای عقاید کلامی و فقهیشون مربوط به قرن 3 و 4 به بعده. دقت میکنید؟ یعنی حدود 1-2 قرن، 2.5 قرنی وسط فاصله است، انقطاع تاریخی است. البته نمیخوام بگم اون دوران هیچی نبوده، حالا توضیح میدم، ولی این اتصال نیست. یعنی الان که میگه آقا شما به لحاظ فقهی یا کلامی تابع کدوم مذهبی، کسانی رو که اسم میبرن هیچ کدوم از اینا نه جز اصحاب رسول الله هستند نه هیچ کدوم جز تابعین هستند. اینا همه نسلای اولین افرادشون نسلای 3 و 4 اسلام هستند. یک انقطاعی وسط اتفاق میفته. شما میدونید یه دوران طولانی اصلا یادداشت و ذکر و نقل حدیث پیامبر ممنوع شد. حالا استدلالای مختلفی هم بود، من نمیخوام وارد قضیه بشم، ممنوع شد. زمان عمر ابن عبدالعزیز دیگه بعد از چند دهه اتفاقاتی افتاد که فضا برگشت، و الا تو اون چند دهه دین، قرآن و سنتی که تعریف شد برای اکثریت جهان اسلام از زمان معاویه به بعد، اسلام منهای حقیقت قرآنی، اسلام منهای سنت پیامبر، اسلام یک مدتی منهای نقل حدیث، از یک وقت به بعدم اسلام به علاوه جعل هزاران حدیث. اصلا معاویه کارخانه جعل حدیث باز کرد، سر همه چی حدیث جعل کرد. میرفت اصحاب درجه 3 و 4 مثل همین سمرت ابن جندب که شنیدید و قضیه درختش تو باغ و قضیه که قانون لازره رو میگن از رسول الله استناد میدیم به روایت رسول الله، این آدم که پدر زن اول مختار هم هست، اون زن پدر زن اول مختار، این آدم معاویه رسمن بهش میگه چند صد هزار سکه بهت میدم، حدیث نقل کن در تفسیر این آیه سوره بقره که امیرالمومنین تو رخت خواب پیامبر خوابیدن که آیه نازل شد، این عکسش بگو شأن نزولش چیز دیگه بود، از قول پیغمبر بگو. یا اول گفت نه من این کار خلاف اسلام و خیانت بگونه، بعد رقمی که برد بالا گفت خب دیالا میشه، رقم که رفت بالا دیگه مشروع شد. جدی ها، این اول مثلا بهش گفت 300 هزار سکه بهت میدم این حدیثو جعل کن. گفت اه خیانت به قرآن، خیانت به رسول الله. گفت خب 600 هزار سکه. گفت خیلی خب، حالا دیگه به خاطر بالاخره مصلحت امت و اینها سیار. خب این کاری کرد. آمد گفت او علد الخصامی که قرآن میگه در مورد پیامبر فرمودن مصداقش علی است. او آیه که میفرماد کیست که جانش رو با خدا معامله بکنه و چه و چه، او مربوط به فلانیه. یعنی از این زمان یه همچه اسلامی معرفی شد به دنیا. اولین باری که آمدن در جهان اسلام، جدا از جریان اهل بیت دارم عرض میکنم، راجع به اصلا مفسرین بحث میشه. فکر میکنم اولین نفر جناب سیوطی قرن 10 و 11 که ایشون برای اولین بار میاد طبقات مفسرین رو یادداشت میکنه و حدود 130 تا 140 تا مفسر رو اسم میبره که میگه من از اول اسلام تا الان مثلا تو یک دوره های اینا این 130 تا، البته کسانی دیگه هم همون زمان آمدن بعدش طبقات المفسرین نوشتن اونا تا 700-800 تا مثلا اسمم آوردن. بنابراین اول این چشمتونه ممکنه بگه آقا این همه کتاب تفسیر، بله تفاسیر خوبی هست، هر کدوم از یک زاویه تخصصی وارد شدن، اینا همه مربوط به قرون بعده، اینا هیچ کدوم در صدر اسلام نیست. نمیدونم یک کسی مثل جناب زمخشری میاد از باب ادبی و لغوی بحث میکنه، یکی مثل فخر رازی میاد بحثای عقلی و کلامی، یکی بحثای عرفانی، اینا هستش تفسیر اتخار. اینا ربطی به صدر اسلام نداره، اینا فاصله شون با صدر اسلام مثل فاصله ما با صدر اسلامه. نه اینکه میخوام بگم همزمان مایان، فرقی نمیکنه او زمان باشه، یعنی فاصله با صدر اسلام 600 سال باشه یا 1000 سال، از این جهت فرقی نمیکنه، چون یا به روایتی داری استناد میکنی یا نظرات خودت داری میگی. اگه نظرات خودت داری میگی که با ما چه فرقی داری؟ 1000 سال و 2000 سال فرقی با هم نداره، اگر استناد به روایته که اونجا ما بحث فنی راجع به سند روایت میکنیم. وقت از 3-4 طریق توطئه شد زمان همین معاویه و اموی ها تا قبل از عاشورا. ای که سید الشهدا میفرمان دین مندرس شد، مندرس یعنی کهنه شد، یعنی دین رو کاری کردن، اصل دین داشت میپوسید، اصل ایمان به قرآن و سنت داشت میپوسید. برای که از همون زمان شروع کردن از چند طریق فشار آوردن که چه کنیم رابطه مردم با هم قرآن قطع بشه هم با سنت. رابطه با قرآن چطور قطع بشه؟ یک مثالش نمونه شد، از این مثالا زیاده، حدیث جعل بکنیم که خود پیغمبر گفت معنای این آیه این بوده یا شأن نزولش اون بوده. راجع به اصالت و سندیت قرآن حدیث جعل کردن، گفتن پیغمبر یه وقتی توی مسجد داشت نماز میخوند، دید یک کسی از اصحاب این بغل نشسته و داره توی دعاش و ذکرش و اینا یه آیه قرآن میخونه. بعد پیغمبر گفت که ای خدا خیرت بده، من یادم رفته بود، اصلا کلا یادم رفته بود این آیه بر من نازل شده، خوب شد یادم آوردی، های ایرم بنویسین، اینم جزء قرآنه. خب این هست تو روایت بعضی. یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا این که اینا آیه قرآن هست نیست، اینا اینقدر پادر هوا بوده. اصل سندیت قرآن داشت رفت زیر سوال. اینا رو دقت بکنید، نقش سید الشهدا و عاشورا تو این بعد فرهنگی و نجات قرآن و سنت هم ببینیم، تو این بعدش هم بهش نگاه بکنیم. باز از این دسته ای که عرض کردم، یک کسایی هم توی قرنهای اخیر کارای خوبی کردن، بعضی از بعد تاریخی رو قرآن کار کردن مثل سعلوی و خازن و اینها، بعضی از بعد فقهی. هرچی جلوتر آمده یک مقداری جامعیت و اعتدال بعضی تفسیرها بیشتر پیدا کرده، مثل روح المعانی و قرائب القرآن و روح البیان و اینها. از اینا بگذریم بریم مرحله قبلترش. اولین باری که در جهان اسلام تازه شروع کردن تفسیر بنویسن برای قرآن، حالا امام یه وقتی تو صحبتاش میگفت تقریبا هیچ کدوم از اون تفسیرهایی که به اسم تفسیر قرآن نوشته شده، ایشون میگفت تفسیر نیست اینا، اینا ترجمه و توضیحه، که بعدش هم ترجمه غلطه. یه وقت امام این جمله رو گفت، خیلی چیز مهمی بود، گفت اصلا تقریبا کتاب تفسیری وجود نداره، خیلی کم، استثنائیه بعضی ها، اینا تفسیر نیست. تازه همین نوع تفسیر، یعنی با اهل بیت کار نداشته باشیم، اشتباهات تفسیری بشه، این کارا بشه، اینا تازه در قرن دوم شروع شده به نوشته شدن بعضی از رساله ها تو حوزه تفسیر در جهان، که جهان اسلام جدا بوده از اهل بیت، تازه شروع شده به این تفسیرها. اولا احادیث تفسیری بود که طبقه بندی میشد، که خیلی از اونها هم در دست نیست، اون از اونها نقل میشه. اولین باری که علم رسمی تفسیر شکل گرفته کی بوده؟ قرن اواخر قرن 3 هجری، اوائل قرن 4 هجری. اینا کجا؟ کربلا کجا؟ یعنی سید الشهدا وقتی دارن صحبت میکنن که قرآن داره مندرس میشه، دارن با مفاهیم قرآنی بازی میکنن، دارن با الفاظ قرآن بازی میکنن، حتی اگر زورشون برسه قرآن رو میخوان کم و زیاد کنن و همه جا هم قرآن میخونن با احترام، ولی یک کارم داره اتفاق میفته. پس از اوائل قرن 4 هجری، اواخر قرن 3، تازه کسای آمدن شروع کردن سر معانی قرآنی بحث کردن، مثل طبری و ابن ماجه و دیگران. این که دارم عرض میکنم، بعضی از مفسرین درجه اول اهل سنت نقل میکنم، نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، میگه که ما بعد از پیامبر راجع به تفسیر و حتی معنی بعضی از آیات قرآن مشکل پیدا کرد. نه ما، حتی زمان خود رسول الله. ببینید حتی بعضی کلمات قرآن رو بعضی از اصحاب درجه اول پیامبر که شیعه و سنی بهشون احترام میذارن و قبول دارن، معنی کلمه عربی رو گاهی متوجه نمیشدن. مثلا جناب ابن عباس که خب از تعمیر ازشون تعریف میکنه، خود ابن عباس از تعمیر تعریف میکنه، بعضی از کلمات قرآن مثلا خودش میگه این کلمه فاطر در قرآن رو من نمیدونستم مثلا معنیش چیه. هی فکر میکردم، سوال میکردم، تا یه وقت دیدم دو نفر دارن با هم بحث میکنن راجع به یک چاه آبی کندن، دارن دعوا میکنن. اون میگه که انی فطرتها، اون میگه اول من اینو شروع کردم ساختم، این چاه مال منه. اون میگه نه، اونجا من فهمیدم این معنی فاطر که تو قرآنه معنیش چیه. یعنی شما ببینید کسی مثل ابن عباس که رسول الله در مورد ایشون تعبیر مخوبی دارن، حضرت امیر تعبیری دارن، خود ابن عباس میگه همینطور، در مورد گاهی معنی یک کلمه مشکل داشتن. اهل سنت میگن مفسرین قرآن در رأسشون اونها هم قبول دارن که امیرالمومنینه. یعنی شیعه و سنی اجماع دارن علی ابن ابی طالب مفسر بزرگ قرآنه. بعد میگن و خلفا، بعد خودشون میگن مثلا سیوطی یک جایی میگه که بله خب البته ما هر چی روایت دارین در تفسیر قرآن را از علی ابن ابی طالب از خلفا خیلی کمه. منتها توضیح میده، یکی میگه که علی خب خیلی باسواد و عمیق و اینا بود، دومی که علی بیشتر از اونها عمر کرد، که توضیح بده. ولی خب شما در منابع خود اهل سنت دارید که اینا در فهم بعضی از معانی کلمات قرآنی مشکل داشتن، از حضرت امیر سوال میکردن که آقا معنی لفظی اصلا این آیه چیه، نسبت این آیه با اون آیه چیه. خب خود خلفا که در منابع اهل سنت هست که نسبتشون در مورد تفسیر قرآن با علی ابن ابی طالب نسبت شاگرد و استاد بوده. دیگرانی که این وسط نقل شدن دو سه نفر رو اسم میبرن که این دو سه تا همه اعتراف میکنن. مثلا میگه بابا آمدن گفتن که آقا کسایی که مؤمنن ایمانشون به هیچ وجه با هیچ ظلمی آلوده نشده باشه کی هست، اصلا چند نفرن. رسول الله فرمودن اینجا مراد از ظلم شرکه. بله به اومنا کسی نیست، ولی میشه ایمانی داشت پاکش کرد از شرک. یا مثلا میگه پیامبر آیه اعد لهم ما استطعتم من قوه رو که خوندن، ما اومده میگفتیم منظور از قوه، قدرت و نیرو چیست. رسول الله اونجا اشاره کردن منظور اینجا الان قدرت نبرده، تیراندازی، قدرت نظامی تو این مورد. خب حالا برگردیم به اینجا. میگه که پیامبر از دنیا رفتن، از بزرگان مسلمین میپرسیم که سر قرآن مشکل اختلاف پیدا شد به کی رجوع کنیم. 10 تا اسم رو آوردن که اینا میگن مفسرین قرآن بودن، ابوبکر و عمر و عثمان و علی، ابن مسعود و ابن عباس و ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، بعد ابو موسی اشعری، عبدالله ابن زبیر. یعنی هر جا فهم معنی قرآن اشکال پیدا کردید، حالا یا از علی بپرسید یا از ابو موسی اشعری. اگر از علی ابن ابی طالب شد بپرسین، اگر نشد از عبدالله ابن زبیر سوال کن. خب حالا شما برید تفاسیری که اینا از قرآن کردن. خب همین ابو موسی اشعری مگر زمان امیرالمؤمنین آیه قرآن نمیخوند علیه امیرالمؤمنین؟ ایشون آیه قرآن خوند که علی ابن ابی طالب در جنگ جمل نباید کارو بکنه، آیه قرآن خوند. عبدالله ابن زبیر آیه قرآن خونده، این همون آدمیه که تو جنگ جمل شرکت داشته، با علی بن ابی طالب جنگیده و بعدم اون ماجراهای مکه پیش آمد. سید الشهدا مکه رو ترک کردن برای که گفتن اونا میخوان منو بکشن، اگه من تو مکه بمونم اینجا منو میکشن، من نمیخوام حرم به خشونت کشیده بشه و خون ریزی بشه. اینا که منو میخوان بکشن و میکشن، اما نمیخوام تو مکه بکشته بشم. ولی عبدالله ابن زبیر گفت بهترین جا همینجاست، ما وای میستیم از قداست مکه استفاده میکنیم. سید الشهدا اشاره کردن به روایاتی که رسول خدا فرمود پس از من، این روایت اینه، فرمودن که یا علی انت تعلم الناس تأویل القرآن بما لا یعلمون، تو مسئولی که به امت آموزش بدی معانی پنهان و پیچیده قرآن رو که مردم متوجه نمیشن، آیات قرآن میخونن این معانیش نمیفهمن، تو باید به این آموزش بدی. علی پرسید به ما ابلغ رسالتک بعدک یا رسول الله، چجوری من رسالت شما رو پس از شما ابلاغ کنم؟ پیامبر فرمودن تخبرون ناس به ما اشکل علیهم من تأویل القرآن، فرمودن که مردم رو آگاه کن از اون چی که در فهم قرآن مشکل دارن. کلمات قرآن رو میخونن، معنی الفاظش هم میفهمن، مراد قرآن منظور خداوند رو نمیفهمن، معنی کلمات رو متوجه میشن ولی نمیفهمن منظور خداوند چیست از این آیه. و بعد امام صادق فرمودند خداوند به نبی خود تنزیل و تأویل قرآن رو و ظاهر و باطن قرآن رو آموخت، فعلم رسول الله علیا، رسول الله به علی آموخت، و علمنا والله، به ایشون به خدا سوگند به ما آموخت. یعنی شما نمیتونید به حقیقت مفاهیم قرآنی پی ببرید بدون ما. خب اینا رابطه امت با قرآن اینجوری قطع میشه. حالا فقط برای که یک مثالم بزنم که چگونه با مفاهیم قرآنی حتی غیر عمدی تو همین از همون اول تا الان بازی گاهی میشه معانی قرآن، حتی کسانی که سوء نیت ندارن. چند تا نمونه عرض بکنم که چجوری یا آدم معمولی میفهمه معنی الفاظ قرآن این نیست ولی اینجوری معنا میکنه. حالا یک نمونه ایشو، اینا که سنشون بیشتره یادشونه اواخر اوائل انقلاب و اواخر زمان شاه بعضی گروه های مسلح بودن مثل منافقین و فرقان و اینا، جزوه هاشون رو من هنوز بعضیش دارم، به یک طرز مسخره ای قرآن رو معنی میکردن. ولی ببینید چجوری آدم های بزرگ درجه اول تو تفسیر قرآن معانی عجیب غریب میکنن. زمان شاه، حالا یک نمونهش که یادمه، ایمان به غیب رو اینا طرفدار چیز بودن، میخواستن بگن که مبارزه چریکی و زیرزمینی مخفی. خدا در قرآن میفرماد ایمان به غیب علامت مؤمنه. خب او غیب معلومه چیه، یعنی عوالم غیر مادی که محسوس و مشهود نیستن. اینا چون طرفدار جنگ مسلحانه بودن میخواستن بگن ما از چه قرآن از چه گوارا و اینا کم نمیاره، اینقدر هم سواد و شعور نداشتن که آقا راجع به جنگ مخفی ما یه عالمه آیه و حدیث داریم. اصلا همین تقیه که میگن شماها مسخرهش میکنید، همین تقیه یعنی جنگ مخفی، یعنی مبارزه مخفی. اینو نمیفهمیدن، میگفتن ایمان به غیب یعنی ایمان به مبارزه مسلحانه مخفی زیرزمینی. از این تفسیرای مسخره شما بگیرید تا بیاید آدمای بزرگ، مفسران بزرگ قرآن، من فقط یکی دو تا نمونهش عرض کنم، ببین بدون امام حسین و بدون اهل بیت چه جوری قرآن گاهی معنا میشه. البته همه حرفاشون نمیخوام بگن از این سنخه، ولی نوع استنتاج و نتیجه گیری. مثلا فخر رازی یه آدم بزرگیه، بهش میگن امام فخر رازی و مفسرین ما هم به کتاب ایشون توجه دارن. همین آقای جوادی هر وقت تفسیر میگه من دیدم به نظریات ایشون هم اشاره میکنه در تایید خیلی وقتا و گاهی هم نقد. مثلا به عنوان نمونه ایشون به این آیه که میرسه که آیه 6 سوره بقره میفرماد ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، این کفار کسایی که به عناد و لجاج افتادن اینا دیگه فرق نمیکنه، تو هی اختار بکنی نکنی اینا اصلا تأثیر نمیگذاره، اینا قبول نمیکنن. اینا چون هدفشون مشکل اینا نظری نیست، مشکل لجبازیه، نفسانیته. ایشون ایره تفسیر میکنه، بعد نتیجه ازش میگیره، میگه که این آیه یعنی که تکلیف به محال هم جایز است. اصلا این آیه ربطی به تجویز تکلیف به محال نیست، ولی ایشون اینجوری استنباط میکنه. آدم بزرگ، یک نابغه ایه، فخر رازی تو چندین رشته وارد شده، میدونین ایشون از ریاضی فیزیک نظریه پردازی کرده تا تفسیر تا کلام تا مباحث مولانا، یک نابغه‌ای بوده واقعا، دیدگاه اشعری داره. یه جاهایی مثل یک بچه، از یک بچه کمتر متوجه میشه، همین آدم نابغه. این آیه مثلا میگه این آیه یعنی این معنیش اینه که تکلیف به محال جایز است، چون با فرض کفر و علم خدا به کفر امر به ایمان محاله. چطور خداوند میدونه اینا ایمان نمیارن بازم امر به ایمان میکنه؟ نحوه استنتاج رو مثلا شما نگاه کنید. یا از اون طرف کسانی که مفاهیم قرآنی رو با همین مسائل زمانه خودشون تطبیق میدادن، مثل اخوان الصفا. اخوان الصفا هم نوابغی بودن. اخوان الصفا شما میدونید رساله هایی دادن در اون دوران از مباحث فلسفه و عرفان و کلام تا ریاضیات تا موسیقی که نمونش بعضیش دیگه واقعا نیست. عمدتاً هم گرایشات باطنی و اسماعیلی داشتن، شیعه بودن. ولی او زمان مثلا دیدگاه‌های بطلمیوسی حاکمه، بر گفتمان حاکم به اصطلاح دیدگاه‌های بطلمیوسی و نمیدونم افلاک هشگانه و فلان و اینها. آیه کریمه آیه 17 سوره حاقه که میفرماد عرش و تخت پروردگارت در اون روز 8 فرشته یحمل و عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه. این تعبیر ثمانیه که به کار میره اخوان الصفا که واقعا جز نوابغن، یعنی آدم رساله اینا رو نگاه میکنه همین الان حرفاشون تازه و جهانیه، میگه که قطعا این ثمانیه که در این آیه آمده مراد همین افلاک بطلمیوسیست، که خب الان شما این حرف بزنید تو دنیا همه مسخرتون میکنن. بین صوفیه تفاسیر صوفیانه ای که از قرآن میشه، باز یک مثال تفسیر قشیریست، میگه این آیه فهم فی روضه یجیرون، این میگه مراد همین رقص صوفیانه است، همین سماع اهل تصوف رو نسبت میده به این آیه، که میگه اصلا این آیه این رو توجیه که بعد ابن عربی هم در فسوس ایشون هم مثلا میگه. البته بعضی از بزرگان اینا معتقدن که اینا تفاسیر رمزیه به مفهوم در واقع تأویل نه تفسیر، یعنی منظوری نیست که این آیه معنای لفظش اینه، اما اینها اشاراتی است به مفاهیمی و لایه‌های بعدی از این حرفا. ولی از اون نمونه‌ها شما ببینید نمونه‌های جدیدم که بعضی از مفسرین بهش اشاره کردن، که من حالا نمونه‌های ایرانیشو به شما گفتم، نمونه‌های مارکسیستی داریم، تفسیرهای لیبرالی از قرآن همین الان داریم. شما ببین در زمان خود سید الشهدا در صدر اسلام این تفاسیر از قرآن میشد. در کربلا یه وقتی من بررسی کردم شاید به 20 بین 20 تا 30 آیه قرآن علیه امام حسین استناد شده، یعنی تو کربلا علیه امام حسین آیه قرآن میخونن، میگن تو مصداق اینایی، تحریف قرآن. خب نمونه های امروزی شو مواردی هست که من فقط اشاره میکنم، دوستان خواستن برن خودشون رجوع بکنن در تفسیر طنطاوی، با اینکه ایشون هم حرفای عمیق و دقیق زیاد داره، اما حرفای خیلی مسخره و مضحک واقعا در حد جوک و لطیفه در تفسیر قرآن گاهی در بعضی از آیات میگه. هبت الدین شهرستانی در الهیئة الاسلام و کواکبی، دانشمند به اصلاح طلب سوری که در باب در تبایع الاستبداد بحث میکنه، یک جاهای یک تفسیرهایی از قرآن ارائه میدن که واقعا مسخره است. حالا یک نمونهش هم باز من اینجا از یک کتاب دیگه آوردم، فقط یک اشاره بکنم، سوره ناس رو داره طرف ترجمه میکنه از همین گروه های قبل از انقلاب و اول انقلاب، ملک الناس، اله الناس، رب الناس، رو اینجوری معنی میکنه، میگه بگو پناه میبرم به حاکمان مردم، رب که خداست تبدیل میشه حاکمیت ها، هیئت های حاکمه، زمامداران مردم، ایدئال مردم، از افسون نظام افسونگر خودناپیدا، من الجنت و الناس، جن. خب جنت جن دیگه، این میگه مراد جن یعنی پنهان، منظور اون لایه های پنهان و مخفی نظام های حاکمیته. و در سینه یوسوسون فی صدور الناس، یعنی میگه منظور این رسانه ها و تبلیغاتی که دارن از طریق رسانه ها در مردم رو وسوسه میکنن، بازی کردن با آیات قرآن. یه نمونم بگم و راجع به حدیث هم یک اشاره بکنم، سوره فلق رو داره ترجمه میکنه، میگه که بگو پناه میبرم به نوزایی قوانین. حالا یا کجا در میاری اینا رو؟ اینا تازه شیعه، به حساب شیعه مسلمان انقلابی بودن، اینا امام حسین قبول داشتن، اهل بیت میگفتن ما قبول داریم، مسلمون شیعه انقلابیه بعد از هزار سال تجربه، هزار و چند صد سال تجربه، داره سوره معنی میکنه. قل اعوذ برب الفلق، پناه میبرم به نوزایی قوانین، قوانین طبیعی و علمی در عالم، سررشته دار سپید دمان، سپیده انقلاب، همه چیز رو به انقلاب مخاطب رب بده، شکاف تاریکی شکن، اقوا شکن، تزویر شکن، خراف شکن، بیداد شکن، همونطور بشکن بشکنه، از سر آنچه که کهنه شده است و از شر نظامی که فضای اجتماعی انسانها را فرا گیرد و از شر قدرت‌های حاکم و نظام سرمایه‌داری که قدرت‌های افسونگر و دمنده در گره اراده خلق‌ها با وسائل تبلیغی و رسانه‌های گروهی. این شد ترجمه تفسیر فلق، سوره فلق. از این مسخره ها، از این حرف های مسخره، قدیم و جدید، یعنی به اسم تصوف و عرفان قرآن تفسیر شده، به اسم فلسفه و نگاه عقلی، به اسم علوم تجربی، به اسم انقلاب، اینا مال الانه. تازه اینا تو جامعه شیعه هن. شما ببین در صدر اسلام پیامبر رفتن، بعد یه مرتبه میگن، بعد از یه مدت میگن آقا مفسر قرآن، هر جای قرآن اشکال دارید از علی بپرسید یا از ابو موسی اشعری بپرسید، اینا همه میدونن. وقت حضرت امیر میگه آیه ای بر رسول الله نازل نشد الا ای که من شأن نزولش و زمانش که چه ساعتی از چه روزی نازل شد، ناظر به کدام مسئله بود، و بعد پیامبر در مورد آیه چی گفتن و به من میگفتن، بسیاری از اینا رو فقط به من گفتن، آیه ای نازل نشده الا ای که من میدونم چرا و به چه مناسبت و اینا. یکی از مفسرینه، عبدالله ابن زبیر هم یکی از مفسرین قرآن، به هر دو رجوع کنید. این کاری بود که با قرآن شد که سید الشهدا فرمودن علل اسلام السلام، خدا حافظ اسلام، اگه کربلا نبود خدا حافظ اسلام. این بود فرهنگیشه. من عرض کردم جلسات قبل راجع به بود سیاسی اجتماعیش بحث کردیم، اینجا راجع به بود فرهنگیش. و السلام علیکم و رحمت الله.